ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 شهریور ماه 1401 برابر با 18 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهد بود. اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفوری آذر است. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. در ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، امروز گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه راهپیمایی و تظاهرات کردند. دانشجویان شعارهای علیه حجاب اجباری از جمله زن، زندگی، آزادی سر دادند.
آزادی، زن، زندگی، آزادی،
زن، زندگی، آزادی،
زن، زندگی، آزادی،
زن، زندگی، آزادی.
از هنگام درگذشت مهسا امینی به دنبال بازداشت تحت ماموران ارشاد، تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور از جمله در سقز، سنندج و مشهد برپا شده است. ماموران با خشونت به سرکوب اعتراضات پرداختند، از جمله به گزارش وبسایت هنگاو دست کم 13 تن در پی شلیک ماموران در سقز زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. شهبانو فرح پهلوی روز شنبه با انتشار بیانیه در شبکه‌های اجتماعی مرگ دلخراش ژینا، مهسا امینی به دست حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. شهبانو در بیانیه خود نوشتند: بار دیگر فرزندی از ایران زمین به دست گزمه‌های حکومتی ضد ایرانی جان خود را از دست داد. شهبانو فرح پهلوی افزودند: به عنوان یک مادر ایرانی این مصیبت بزرگ و دردناک را به مادر، پدر ژینا و بازماندگان او از صمیم قلب تسلیت می‌گوید. شهبانو در ادامه بیانیه‌شان نوشتند: با تمام تلاش‌های رژیم برای سرکوبی زنان، مبارزات خستگی ناپذیر زنان ایران قابل ستایش و تقدیر است. شهبانو فرح پهلوی در پایان آوردند: به پیروی از شاهزاده رضا پهلوی، روزهای 27 و 28 شهریور ماه امروز و فردا را عزای عمومی و سوگواری به نام ژینا و همه فرزندان جان باخته ایران اعلام می‌دارد. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز درباره وضعیت سلامت رهبر جمهوری اسلامی را نمونه ای از عملکرد مغرضانه رسانه‌های غربی در خصوص مسائل مرتبط با ایران توصیف کرده است. محمد مرندی با انتشار پیامی در حساب کاربریش در توییتر نوشته که ادعای نیویورک تایمز یک روز پیش از ایراد نطق آیت الله خامنه‌ای مطرح شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی روز گذشته تصاویری از حضور و نطق رهبر جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی را منتشر کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی به تازگی یک جراحی داشته و وضعیت سلامتی وی چندان مساعد نیست. در ادامه اختلالات اینترنتی در کشور طی روزهای اخیر، یک مقام اتاق بازرگانی از کاهش سرعت اینترنت انتقاد کرده، گفته این وضعیت باعث شده معاملات بورسی با دشواری صورت گیرد. به گزارش ایلنا، بابک عابدین نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی اظهار داشته اینترنت به عنوان مهمترین بحث انتقال داده ها در مبادلات اقتصادی مختل است و همین راه را برای کشورهای رقیب هموار می کند حتی جایگزین ایران در مناسبات تجاری منطقه شوند. دولت جمهوری اسلامی در کنار تلاش برای محدودتر کردن اینترنت بین المللی در قالب راه‌اندازی شبکه اطلاعات داخلی است و علاوه بر آن اقدامات دیگری مانند طرح موسوم به صیانت را برای کنترل بیشتر اینترنت در دستور کار دارد.
سپاسگزارم. بکتش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. هشتک اعتراض به جان باختن مهسا امینی رکورد شکست. واکنش چهره های سرشناس بین المللی به مرگ مهسا امینی. و از آخرین های جنگ روسیه و اوکراین براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. با گسترش خشم عمومی و اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت او از سوی گشت ارشاد، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر انکار مسئولیت حکومت اصرار دارند. در همین حال برای روزهای یک شنبه و دوشنبه فراخوان اعضای عمومی و اعتصاب اعلام شده. در همین زمینه با بختیار خوشنام، سخنگوی آژانس خبری مکریان در کردستان گفتگو کردم و از او خواستم در مورد اعتراضات مردم سقز پس از سپرده شدن پیکر مهسا امینی برامون بگه.
دیروز پس از این که خبر رسید که جنازه‌ای که مال خانم مهسا امینی قرار بوده ساعت 10 به خاک سپرده بشه ولی زودتر از طریق تبریز به سقز انتقال داده شده بود، خانواده خانم امینی اجازه نداده بودند که جنازه دفن بشه. گفته بودند باید مردم حضور داشته باشند. ساعت 7:30 مردم حضور چشمگیری در قبرستان داشتند و از پلیس راه که برای بدرخه و پیشواز جنازه ژینا امینی اومده بودند به قبرستان آیچی، همون آرامستان شهرستان سقز رفتند. در اونجا با دادن شعارهای علیه حجاب اجباری و همچنین در مورد گشت ارشاد شعارهایی داده شد. اونجا بیانیه‌ای از سوی زنان شهرستان سقز، گروه‌ها، انجمن‌ها و فعالین حقوق زنان در شهرستان سقز خونده شد. در اونجا سرودهایی که حماسی بود و کردی بود از طرف جمعیت خونده شد و شعارهایی هم داده شد در حمایت از بحث زنان و محکومیت کشته شدن ژینایی و مسببین این عامل. خب خیلی معتقدن که هنوز مشخص نشده که خانم امینی به چه دلیلی فوت شده، ها قالب توهی کرده، ضربه‌ای به او خورده، بیماری زمینه‌ای داشته. این رو فعلا ما نمی‌دونیم، اون که یه بحث تخصصی پزشکیه. ولی خب در حمایت از خانواده امینی و زنانی که تحت ستم قرار گرفتن به عنوان نصف جامعه و همچنین محکومیت گشت ارشاد شعارهایی داده شد و بعد از اون برای ادامه اعتراض به سوی از قبرستان به سوی فرمانداری شهر سقز با ماشین و پیاده مردم حرکت کردند. در اونجا متاسفانه فضا متشنج شد. عده زیادی از مردم اونجا بودند که به وسیله نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش متفرق شدند. بعد از اینکه اینا رو متفرق کردند، جمعیت به سوی میدانی که موسوم به میدان قدس اونجا حضور پیدا کردند و به سوی خیابان جمهوری. در اونجا هم در میدان قدس و خیابان جمهوری با ماشین آبپاش و تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشکاور مردم رو متفرق کردند که متاسفانه عده‌ای زخمی شدند و این زد و خورد حدوداً از ساعت 10:30 به بعد تا ساعت 1:30 ادامه داشت در اون مسیرهایی که عرض کردم. بعد اون فضای شهر به شیوهی شد که کلن شهر در اعتصاب عمومی قرار گرفت و کل بازار بالا، بازار پایین، که دو قسمت میشه بازار کردستان، اینا تعطیل شده به صورت کلی، خیابان‌های اصلی کلا تعطیل شد، مغازه‌ها و پازاشا به کلی تعطیل شد تا امروز تو که دوباره باز شده.
دیروز یه ویدیوهای پخش شد از تیر خوردن یک پسر جوان، چند تا از در واقع معترضین آسیب دیدن و یا تیر خوردن، آیا آماری در دست هست؟
آمار دقیقی در دست نیست، ظاهراً 4 نفر به صورت خیلی بیشتر از بقیه تیر خوردن، که یکی هم اون تصویری بود که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که جوانی بود به سیرش تیر ساچمه‌ای خورده بود به واسه این تفنگای ساچمه‌ای، که خوشبختانه اینجا فوتی نداشته و همه کسی کشته نشده. عده زیادی هم با باتوم و آب پاش و گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور اینا به اصطلاح ضربه خورده بودن، که خوشبختانه حال همه مساعده و اونایی که به وسیله گاز اشک‌آور چشماشون اذیت شده بود اونا هم کلن من خبری ندارم که کسی مشکلی داشته باشه و همه سرپایی درمان شدن. از دیروز هم عده‌ای دستگیر شدن که این عده حدوداً شاید بیش از 20 نفر باشن که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدن، که اسم عده‌ای در پیش ما محفوظه که دستگیر شدن. یکی ظاهراً تا این لحظه که من موثق خبردارم میگن 3 نفر از خانم‌ها جزو دستگیر شدگان هستن.
وضعیت اینترنت چطوریه؟ دیروز میگفتن که خیلی اینترنت کند بوده و خیلی نمیتونستن از اینترنت استفاده کنن. همونطور که خودتون گفتین نیروهای امنیتی از بعد از ظهر روز گذشته تا امروز زیاد بودن. الان وضعیت امنیتی چجوریه؟
بس اینه که وقتی که اعتراضی قرار پیش بیاد نیروهای امنیتی پیش از ما خبر دادن از جبی که در شهر وجود داره. به همین خاطر همیشه یگان ضد شورش رو که در منطقه خاصی قرار میدن در لحظه ای که درگیری شروع میشه وارد صحنه میکنن. نیروهای امنیتی هم در کل شهر هم مانور میدادن هم حضور داشتن، حضور خیلی پررنگی داشتن با لباسای سوسکی و کلاه کاسکت و سپر و موتورهایی که به همراه داشتن. تا غروبم، تا عصرم، تا حوالی شبم در داخل شهر گشت می زدن. امروز فضا خیلی آرومه، ظاهرن فردا احتمالاً طی پرخانی که گروه های مختلف دادن احتمالاً فردا احتسابی بشه. دیروز که کلن شهر تعطیل بود، دیروز عصر به کلی تعطیل بود و اینترنت دیروز، اینترنت تلفن های همراه چه ایرانسل و چه اپراتور همراه اول به کلی قطع بود در سطح شهر. تنها از طریق وای فای میشد با از اینترنت استفاده کرد و وصل شد. امروز هم بازم قطعه و اینترنت تلفن همراه نمیشه ازش استفاده کرد، تلفن‌های همراه.
گفتگویی بود با بختیار خوشنام، سخنگوی آژانس خبری مکریان در کردستان، در مورد اعتراضات مردم پس از سپرده شدن پیکر مهسا امینی در کردستان.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردین. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
هشتگ مهسا امینی در توییتر تا صبح امروز یک شنبه 27 شهریور از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشت و با حدود 11 میلیون لایک رکورد هشتگ اعدام نکنید رو که سال 1399 ترند جهانی شده بود شکست. کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی در این باره نوشته که این داده‌ها نشون میده شدت توجهات به موضوع مهسا امینی بسیار زیاده و میشه اون رو در کنار هشتگ اعدام نکنید مهمترین هشتگ های تاریخ توییتر فارسی نامگذاری کرد. در همین زمینه با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت و کارشناس سایبری از تورین گفتگو کردم و از او خواستم از اهمیت این هشتگ برای ما بگه.
خیلی استفاده میشه از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی برای در واقع موضوعات سیاسی اجتماعی و اظهار نظر. اتفاقی که این دفعه برای هشتگ با نام ایشون بود افتاد، تقریبا میتونم بگم بی‌نظیر بود. یعنی به آمارها اگه نگاه بکنیم، شاید مثلا اون هشتگ اعدام نکنید که مرتبط با اعدام نوید افکاری بودش بیشترین رو داشت و الان در واقع میشه گفت رکورد عملا دست همین هشتگ مربوط به مرگ مهسا هستش. فکر میکنم تا الان یه سری بالای 1,500,000 نزدیک 2,000,000 حتی توییت باهاش منتشر شده. خب اینستاگرام طبیعتاً آمارش خیلی بالا هست، منتها چون عددی رو اینستاگرام منتشر نمیکنه نمیشه خیلی دقیق این رو گفتش، ولی شما هر جایی نگاه بکنید در واقع صحبت از این اتفاق هستش. معمولاً در شبکه‌های اجتماعی جایی که با عواطف و احساسات اونجا مخاطب قرار میگیرن مردم، بیشترین واکنش ها رو شما میتونید انتظار داشته باشین که کاربرانشون بدن. حتی کسانی که در طول فعالیتشون خیلی واکنش های سیاسی اجتماعی ندارن، در مقابل رخدادهای اینچنینی که عواطف و احساسات انسانی رو در واقع هدف قرار میده واکنششون میدن. اهمیتش هم در واقع در همین هستش که شما میبینید تمام تلاشی که دارن میکنن آقایون برای کنترل این صدا هست. شما امروز روزنامه کیهان رو اگر بخونید میبینید که آقای شریعت مداری در واقع ناراحت از این وضعیت و میگه که فضای مجازی ول شده و اصلا برای همین ما باید جمعش بکنیم. و باز به مرتبه ربطش بدیم به طرح صیانت، این موادی که شورای عالی فضای مجازی از طرح صیانت تصویب کرد با امضای رهبر ایران آقای خامنه ای، در واقع داره نشون میده که چقدر برای اینها اهمیت داره. شاید اگر برادر این خانم همراهش نبود ما این متوجه این خبر نمیشدیم، و شاید اگر شبکه‌های اجتماعی نبود این خبر خیلی سریع در نطفه خفه میشد، جمع میشد و این همه واکنش ها نمی اومد از بیرون.
همینطور که شما گفتین در بزنگاه های اعتراضات مردم دولت میاد اینترنت رو یا قطع میکنه یا کند میکنه. دیروز هم بعد از بخاک سپاری مهسا امینی دیدیم که در سقز اینترنت بسیار کند شد. دلیل این چی میتونه باشه و الان وضعیت اینترنت در سقز چگونه است؟
روزی که ایشون در بیمارستان، روز آخری که قبل از فوتشون در بیمارستان بستری بودن، در واقع ما با اختلال خیلی جدی در بر روی پلتفرم هایی که هنوز خدا رو شکر در ایران فیلتر نیستن مثل اینستاگرام و واتساپ روبرو بودیم. خیلی مشخص هدف قرار داده بودن این پلتفرما رو برای اینکه بتونن کنترل بکنن انتشار تصویر و ویدیو رو. این در سطح ایران هم بود، شهرهای مختلف ایران این مشکل رو داشت و در واقع آپلود کردن ویدیو روی اینستاگرام یا واتساپ کار بسیار دشواری بودش. زمانی که پیکر ایشون منتقل شد به شهرشون برای مراسم تدفین و خاکسپاری، در شهر سقز اینترنت موبایل بر روی تمام اپراتورها قطع شده بود و فقط و فقط محتوای داخلی قابل دسترس بود. یعنی شما میتونستید مثلا سایت های داخلی رو برید ببینید، اما به اینستاگرام، واتساپ، گوگل، جیمیل، هر چیزی که خارج از ایران هست دسترسی نداشتیم. این وضعیت تقریبا به همین شکل بود تا امروز. ما اگه نگاه بکنیم به سابقه قطع اینترنت در ایران، هر زمانی که یک تظاهراتی بوده، یک اعتراضی بوده، اینترنت رو قطع می‌کردن یا به این شکل در واقع سعی می‌کردن که کنترلش بکنن. دلیلش هم خیلی روشن هستش. برای اینکه اینترنت دو تا کار می‌کنه برای مردم معترض. یک، بهشون اجازه میده که با هم در ارتباط باشن، با همدیگه صحبت بکنن، سازماندهی بکنن، برنامه ریزی بکنن اعتراضشون رو. دو، بهشون اجازه میده که این اعتراض‌ها رو منعکس بکنن و این اعتراض‌ها رو در واقع در سطح جهانی، در سطح کشور منعکس بکنن و بگن که داره توی اون محله، توی اون منطقه، توی اون شهر چه اتفاقی میفته. هر دوی اینها چیزی هستش که حکومت‌های سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی ازش وحشت داره و سعی می‌کنه کنترلش بکنه، در نتیجه اینترنت رو قطع می‌کنه. با توجه به ضربه‌ای که الان به در واقع آبروی حکومت وارد شد، من فکر می‌کنم شاید بتونیم پیش بینی بکنیم که در آینده طرح صیانت یا امثال این طرح خیلی جدی‌تر به سمت اجرایی شدن بره.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت و کارشناس سایبری از تورین.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در حالی که اعتراض ها به مرگ مهسا امینی جوان 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران همچنان ادامه داره، رسانه های دولت ابراهیم رئیسی و سپاه پاسداران از وجود عملکرد گشت ارشاد دفاع کردند و همچنین روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی هر گونه شکنجه شدن مهسا امینی رو انکار کرده. روزنامه ایران هم، روزنامه رسمی دولت ایران هم روز گذشته جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه رو صرفاً حادثه ناخواسته و غیر ارادی دونسته. این در حالی است که شماری از چهره‌های هنری و ورزشی بین‌المللی در مورد جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادن. این هنرمندان با تاکید بر نقض حقوق بشر و کرامت انسانی توسط جمهوری اسلامی، این زن جوان رو قلب خونین و تپنده ایران توصیف کردند. در همین زمینه با علی مصلح خبرنگار حوزه سینما گفتگو کردم و از او در مورد این واکنش ها پرسیدم.
ببینید، خیلی فراتر از انتظار، نه تنها فراتر از انتظار حکومت بوده این واکنش ها، به نظرم حتی مرزهای توقع ایرانیان رو هم در نوردیده. یعنی ما مواردی نداشتیم که این چنین بازتاب‌های بین‌المللی پیدا بکنه. همه رسانه‌های معتبر بین‌المللی خبر رو پوشش دادن. بعد از اینکه در توییتر ترند شد و حجم میلیونی توییت درباره قتل مهسا امینی در واقع منتشر شد، توجه اونا رو جلب کرد و بعد در واقع رسید به هنرمندان و چهره های بین المللی. یعنی بازیگران سینما مثلا از کشورهای مختلف متوجه این قضیه شدن و واکنش نشون دادن. حالا شما به نویسنده ترک آمریکایی اشاره کردین، مثلا من دیدم که یک بازیگر مشهور ترکیه، خانم نورگل یشیلچای، واکنش نشون داده. ایشون میدونین که برای بازی در یک فیلم ایرانی حتی اومده ایران، یعنی در یک فیلمی که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده بازی کرده، ولی الان این رو بازتاب میده. از اون طرف در واقع چهره های داخلی هم به شکل خیلی گسترده این قضیه رو بازتاب دادن. کسانی که در ایران سلبریتی به اصطلاح خونده میشن و همواره متهمن به اینکه سکوت میکنن در برابر چنین اتفاقهایی، این بار به اشکال گوناگون، حتی کسانی که مثلا چهره هایی هستن که به در واقع سرگرمی سازی عامه پسند نزدیکن، اونها هم این کارو کردن. یه چهره های ورزشی بین المللی ایران، از علی دایی یا کشتیگیرمون که تو همین مسابقات شرکت داشت، آقای یزدانی، اینها همه دست به دست هم داد که جهان متوجه موضوع بشه و در واقع این اتفاق داره هی ابعادش گسترده و گسترده تر میشه. یعنی اینکه همزمان با اینکه حالا این تصاویر سرکوب ها هم داره منتشر میشه در کردستان، من فکر میکنم ابعاد خیلی زیادی میگیره و واقعا اتفاق بی سابقه ایه که به یک مسئله داخل ایران چنین واکنش بین المللی رو شاهد باشیم. حتی مثلا درباره آبان 98 من یادم نمیاد که
اتفاقا من میخواستم همینو بپرسم. در آبان 98 قربانیان پرواز 752 یا حتی بعد از اعدام نوید افکاری، خیلی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن و یا سعی کردن صداشون رو به جوامع بین الملل برسونن، اما ما یک همچین همبستگی ندیدیم از در واقع هنرمندان یا چهره‌های سرشناس بین‌المللی. چه اتفاقی افتاده که حالا اینقدر این مسئله دیده شده و همدل شدن افراد سرشناس با مردم ایران؟
ببینید، فکر میکنم یک نکته اساسی اینه که این ظلم و این جنایت در حق یک زن جوان اتفاق افتاده و الان به خصوص در حوزه مسائل فرهنگی و هنری دنیا، زنها و اتفاقاتی که براشون میفته و ظلمی که بهشون میشه به شکل تاریخی مورد توجهه. این میتونه یک نکته باشه. نکته بعدی اینه که این یک مسئله لزوما سیاسی نیست. یعنی مثلا مسائلی مربوط به اعتراضها به ماجرا در واقع در آبان 98 یا هواپیما و اینها یک جوری مسئله سیاسی داخلی تلقی میشد و شاید مثلا رسانه‌های بین‌المللی با این اطمینان نمیتونستن با موضوع برخورد کنن. ضمن اینکه من فکر میکنم اساساً، حالا اصطلاح عامیانش اینه که دست حکومت رو شده دیگه. یعنی ببینید، وقتی در یک مدت زمان کوتاه این تعداد اتفاق میفته در یک کشور و بعد صدا از مردم بیرون میاد، یعنی در واقع این دادخواهی از طرف مردم در شبکه شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، فکر می‌کنم شک و شبهه ها رو کاملا برطرف میکنه. به همین دلیله که ما مثلا میبینیم یک بازیگر استرالیایی به شکل مداوم داره استوری منتشر میکنه در اینستاگرامش، یا مثلا چهره هایی که اساسا به نظر میاد شاید اصلا ایران رو نشناسن دارن نسبت به این موضوع واکنششون میدن. یعنی مسئله بیشتر از این که دیگه سیاسی باشه یا مسئله داخلی باشه، یک مسئله انسانیه. و به همین دلیله که هنرمندان در واقع خارجی غیر ایرانی در کنار رسانه ها دارن این ماجرا رو پوشش میدن و براش یک ارزش قائلن. کما اون که این رو هم بگم، مسئله مثلا بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف که دیدیم بیشتر از مسائل سیاسی بازتاب داشت در سطح مجامع هنری و سینمایی.
گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار حوزه سینما. اما ارتش اوکراین با تایید استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با این کشور آن را چالش جدید و جدی خونده، اما معتقد است دستیابی روسیه به این سلاح باعث برتری نیروهای روس در جنگ نخواهد شد. در میان نبردهای سنگین کیف تاکید می‌کند مذاکره با مسکو صرفاً پس از شکست نظامی ارتش روسیه آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته نظامیان اوکراینی، شواهد کافی در دست است که روسیه به شمار قابل توجه از پهپادهای ایرانی دست یافته. سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین به خبرنگاران گفت چند مورد استفاده از مدل شاهد 136 در جبهه‌های اوکراین ثبت شده و پیش بینی می شود مدل‌های دیگر از پهپادهای ایرانی نیز به دست نیروهای روس رسیده. یوری ایگنات این تهدید را جدی خواند و گفت ارتش اوکراین برای مقابله با آن به تسلیحات بیشتر نیاز دارد. وی طی مصاحبه با تلویزیون ملی اوکراین ایران را دولتی خواند که در جنگ ناعادلانه از کشور متجاوز حمایت کرده و افزود هیچ سلاحی ضامن پیروزی ارتش روسیه نخواهد شد و نیروهای اوکراینی قادر به مقابله با چالش جدید هستند.
Определённый вызов есть для вооружённых сил, ну, новые тактические приёмы будут применяться и разные методы противодействия.
طی هفته گذشته مقامات نظامی اوکراینی از نخستین موارد بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط ارتش روسیه خبر دادند. تصاویری از لاشه دو پهپاد انتحاری مدل شاهد 136 با نام روسی گراندو منتشر شده. شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از فرماندهان اوکراینی گزارش داد ماه گذشته یک نمونه از این پهپاد برای حمله آزمایشی به یک توپ بزرگ ساخت آمریکا به کار گرفته شد و در روزهای اخیر ارتش روسیه با استفاده از این پهپادها خسارات جدی به نیروهای اوکراینی وارد کرده. الکساندر کاوالنکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری تسلیحاتی ایران و روسیه علیه اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت.
از روزی که تلاش روسیه برای دستیابی به تسلیحات ایرانی علنی شد، گفتم این گام کرملین همانقدر کوته بینانه و نسنجیده است که تصمیم برای آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین. به رغم صدمه‌ای که روسیه می‌تواند با پهپادهای ایرانی وارد کند، این سلاح روال جنگ را تغییر نخواهد داد و برعکس موقعیت روسیه را تضعیف خواهد کرد. اکنون روسیه به عنوان کشوری شناخته می‌شود که انقدر از لحاظ اقتصادی و نظامی ضعیف است که ناچار بوده تسلیحات خود را از کشوری وارد کند که 40 سال است تحت تحریم بوده. مهمتر از آن قدرت روسیه در خاورمیانه که مدیون تلاش کرملین برای حفظ تعادل میان بازیکنان این منطقه بود از میان رفته. فکر می‌کنم ایران نیز متضرر می‌شود، چرا که به عنوان کشوری شناخته خواهد شد که از نیروهای اشغالگر حمایت کرده.
آمریکا از 2 ماه پیش از قصد روسیه برای دریافت پهپادهای ایرانی پرده برداشت و به تازگی فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از روسیه تلویحا استفاده و آموزش ارتش این کشور از تجهیزات نظامی ایران را تایید کرد. اما مسکو همواره صحت گزارش‌ها در این رابطه را رد کرده. در تازه ترین واکنش، دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، با این ادعا که ارتش این کشور به اندازه کافی از بهترین پهپادهای ساخت داخل برخوردار است گفت، باید به جای گزارش های کذب پیگیر گزارش های وزارت دفاع روسیه باشیم. تهران در حال پهپادهای خود را در اختیار مسکو گذاشته که وزارت خارجه ایران همواره تاکید کرده موضع اصولی جمهوری اسلامی مخالفت با جنگ است و حتی به دفعات پیشنهاد میانجیگری بین روسیه و اوکراین را مطرح کرده، ابتکاری که مورد استقبال طرفین واقع نشد. رئیس جمهور روسیه در آخرین اظهار نظر درباره اوکراین تاکید کرد اهداف عملیات نظامی تغییر نخواهد کرد و به گفته ولادیمیر پوتین روسیه میتواند دست به اقداماتی به مراتب شدیدتر بزند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین مذاکره با روسیه، کشوری که به گفته وی جهان را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید میکند، را منتفی دانست. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی تازه خود گفت مذاکره زمانی آغاز خواهد شد که کل قلمرو اوکراین از یوغ اشغالگران روس آزاد شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.